حتی اونایی که رویکرد صادراتی دارن خیلی به سمت ثبت پتنت نمیرن، ولی ما سعی کردیم اولا برنامه‌ای رو بر این حوزه در نظر بگیریم، حمایت‌های ویژه‌ای انجام دادیم. خب در آینده شد همون کانون دارایی‌های فکری معاونت علمی که از کل حوزه‌های علمی و فناوری داره حمایت می‌کنه. ما حمایت‌هایی رو از محققان انجام دادیم. حالا از نظر تعداد تا الان اگه بخوام تعدادی خدمتتون بگم 360 پتنت از سال 2006 تا الان، یعنی تا سال 2023 به ثبت رسیده توسط محققان و فناوران ایرانی در دفاتر آمریکا و اروپا، که خب 20% از پتنت های کشور در کل حوزه ها مرتبط هست با نانو به طور میانگین.
البته خب این موضوع یه موضوع بسیار مهمی هستش که در سند ملی توسعه علوم فناوری نانو هم سند سوم بهش اشاره شده. حالا من یه نگاهی داشتم به اون سند، دیدم که وضعیت ما رو در سال 1400 54 مورد ذکر کرده پتنت های بین المللی ثبت شده از نظر تعدادی بعد. حالا افقی که در نظر گرفته شده برای 1404 200 مورد هست تا 1400
یعنی سالی 200 مورد.
بله بله سالی 200 مورد و 1408 400 مورد، 1412 700 مورد. یعنی خیلی اهداف هدف کلان بسیار بزرگی هستش که دیده شده و میطلبه که تو این زمینه هم مجامع دانشگاهی هم نهادهای سیاست‌گذار خیلی به جد ورود پیدا
این موضوعی بکنه. هست که فقط هم به دانشگاه مرتبط نمیشه، حتی شرکت‌های دانش بنیانی که آرندی دارن رو لبه های دانش محصولات تولید میکنن بعد به فکر این موضوع باشن.
خیلی متشکرم جناب آقای خادم عزیز، اگر موافق باشید یه رفت و برگشت مجدد داشته باشیم بعد وارد بحث تجاری سازی نمیشه.
بیان پیشرفت ها، دستاورد ها و بیان تحول در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی در بزرگراه همت. بزرگراه همت شنبه ها ساعت 12:30 و بازپخش آن شنبه ها ساعت 22:30. رادیو تهران، موج FM ردیف 94 مگاهرتز و موج AM ردیف 1332 کیلوهرتز.
شنوندگان محترم، با برنامه بزرگراه همت در خدمت شما هستیم. به اتفاق جناب آقای خادم، رئیس گروه ترویج ستاد توسعه فناوری نانو، داریم گفتگو میکنیم در خصوص نانو. خب جناب آقای خادم، در دو بخش ما به بحث نانو پرداختیم. ابتدا در خصوص مفهوم شناسی نانو مواردی رو عنوان کردیم خدمت مخاطبین ارجمند، بعد از اون به بحث دانش نانو پرداختیم، به مقالاتی که چاپ کردیم در خصوص نانو، اندیشمندان ما، دانشپژوهان ما چاپ کردن و در حوزه نانو و الحمدلله توفیقاتی هم در این خصوص کسب شده. ولی که خب مستحضر هستید نهایتاً خروجی این پژوهش ها و این اندوخته دانشی قرار هستش که به کالا تبدیل بشه، به محصول تبدیل بشه، به خدمت تبدیل بشه، محصولاتی قرار هستش که کیفیت زندگی بشری رو بهبود بده. من میدونم که توفیقاتی رو در سالهای گذشته داشتین در خصوص تجاری سازی و صنعتی سازی دانش نانو، فناوری نانو. خب افقی هم در سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو پیش بینی شده. در یک بخشی در شاخصهای کلان این سند اشاره شده به محصولات تجاری دارای نوآوری جهانی، که به نحوی که ما بتونیم محصولاتی رو در دنیا عرضه بکنیم که اولین کشور معرفی کننده محصول خاصی مبتنی بر نانو باشیم. از این نظر آماری که در نظر گرفته شده در سال 1400، در این که در این سند ذکر شده، در سال 1400 تعداد این محصولات 4 مورد بوده، در 1404 قرار هستش که به 12 مورد برسه، در 1408 قرار هستش که به 25 مورد و در انتهای برنامه سند سوم توسعه نانو قرار هستش به 45 مورد برسه، که فکر میکنم که آمار معقولی هم هست بر اساس وضعیت فعلی کشور. ضمن این که شاخص دیگری هم در این خصوص داریم، اون هم نرخ رشد سالانه حجم فروش محصولات نانو ساخت ایران هست، که این در سال 1400 64% بوده، یعنی در فاصله زمانی بین 97 تا 1400. در سال 1404 پیش بینی شده که 40% باشه، در 1408 35% و در 1412 هم این نرخ رشد باشه 30%. یه شاخص دیگر هم که نظر منو جلب کرد تو سند سوم، نسبت حجم فروش محصولات نانوی ساخت ایران به جی دی پی کشور یا تولید ناخالص داخلی کشور، که این شاخص در حال حاضر که البته در حال حاضر که عرض می‌کنم ابتدای اجرای سند سوم 23% بوده در سال 1399، که این قرار هستش که در 1404 به 0.5% برسه، در 1408 1.5%، در 1412 2.5% برسه. البته نمی‌دونم این اهدافی که پیش بینی شده پاسخگوی پتانسیل کشور، پتانسیل محافل علمی و دانشگاه کشور هست یا نه.
یکی بخش‌های مرتبط با تجاری سازی پتنت بود که خب در بخش قبلی خدمت شما توضیحاتی ارائه شد، ولی مهمترین بخش اینه که این فناوری‌ها و حالا دانش‌هایی که کسب شده در مراکز تحقیقاتی بیاد وارد صنعت بشه و شرکت‌های صنعتی مختلف با استفاده از نانو بتونن محصولاتی رو به بازار عرضه بکنن. خب این موضوع از همون ابتدا عرض کردم که مورد توجه بوده، تقسیم کاری هم که صورت گرفته، حتی وزارتخونه‌های صنعتی مثل سمت، مثل وزارت نیرو وظایفی رو از همون دهه 80 داشتن که به موضوع استفاده از نانو در فرآیندهای مختلف صنعتی توجه بکنن، ولی به واسطه حالا حجم دانشی که در کشور وجود نداشت تو همون سالها این اتفاق نیفتاد. ولی از سالهای دهه 90 تا الان ما شاهد ورود محققان به عرصه‌های دانش‌بنیان بودیم. خیلی از این محصولاتی که الان تو بازار وجود داره، محصولات واسطه‌ای، محصولات نهایی، به واسطه فعالیت اساتید دانشگاه و محققانی بوده که تو دانشگاه‌ها فعالیت کردن و بعداً شرکتی رو ثبت کردن و تونستن محصولی رو به بازار عرضه بکنن. خب این شرکت‌ها متنوع، یعنی ما شرکتی داریم که تک محصولی هست تا شرکت‌های صنعتی که بالاخره جز شرکت معروفی هستن که دارن از نانو برای تولید محصولات استفاده میکنن. اگه بخوام آمار خدمتتون عرض بکنم، تا به امروز 1563 محصول توسط شرکت‌های نانو ایرانی به بازار عرضه شده که خب این شرکت ها تعدادشون 368 تا شرکت هستن. حجم این شرکت ها مختلفه، شرکت های کوچیک، بزرگ و متوسطی که دارن تو بازار محصول ارائه میکنن و فروش دارن و حدود 67 تا از این شرکت‌ها تجهیزات نانو دارن تولید میکنن. تجهیزات در مقیاس‌های مختلف، یعنی هم مقیاس آزمایشگاهی که نیاز مراکز آزمایشگاهی هست و تجهیزات صنعتی که برای تولیدات صنعتی مورد نیاز هست برای تولید محصولات نانو، که خب بخوام مصداقی عرض بکنم مثل دستگاه نانو پوشش هایی که برای تولید پوشش های سخت و تزئینی مورد استفاده قرار میگیره در صنایع و تونسته هم در حوزه شیرالات و محصولات ساختمانی استفاده بشه، در حوزه تولید پوشش های سخت برای افزایش عمر محصولات صنعتی داره استفاده میشه در صنایع مختلف، دستگاه نانو الیاف که خب در دوره کرونا خیلی مورد استفاده ما بود برای تولید ماسکای N95 و تولید فیلترهای صنعتی و فیلترهای دیزلی و خودرو، که خب این تجهیزات صنعتی کیفیتشون در حدی بوده که تونستن صادر هم بکنن، هم به کره جنوبی صادر شده این دستگاه، هم به کشور چین صادر شده. دستگاه نانو الیاف به چین صادر شد، به کره جنوبی صادر شد، دستگاه آزمایشگاهی هم به کشور پیشرفته مثل آمریکا، کانادا و انگلستان صادر شده، توسط همین شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی داره ساخته میشه با برند ایرانی.
بله.
و خیلی از این محصولات خب تونستن وارد عرصه‌های بین‌المللی هم بشن. حالا اون هدف گذاری که ما گفتیم صادرات پایدار، ما تا الان صادرات داشتیم، ولی اصطلاح پایدار به این معنی که ما بتونیم مداوم توسط شرکت‌های مختلف در همون کشورهای مقصد فروش داشته باشیم، فقط برای یکی دو بار نباشه. تا الان 49 تا کشور میزبان محصولات نانو ایرانی بودن، یعنی ما تونستیم به 49 کشور جهان در قاره‌های مختلف صادرات داشته باشیم توسط همین تعداد شرکتی که خدمت شما عرض کردم. قبلا خود ستاد نانوی حمایت ها رو میداد، الان معاونت علمی در قالب کریدور صادرات و حالا برنامه‌های دیگه‌ای که وجود داره از شرکت ها برای حضور در نمایشگاه ها، هم برای رصد نمایشگاه، هم برای غرفه، یعنی ایجاد غرفه و حالا ارائه محصولات حمایت پرداخت میکنه و شرکت ها میتونن در این نمایشگاه ها با این حمایت ها حضور پیدا بکنن.
جناب خادم، این شرکت هایی که اشاره فرمودین از نظر مالکیتی عمدتا شرکت های دولتی هستن یا
نه؟ نه، اکثر این شرکت شرکت های خصوصی هستن که عرض کردم، حتی خیلی از این شرکت ها مؤسسینشون و مدیر عاملاشون خود اساتید دانشگاهی هستن که رو اون فناوری کار کرده بودن.
خب این خیلی مهمه.
فعالیت علمیشون تونستن ادامه بدن و وارد عرصه تجاری سازی و فروش محصول بشن. برنامه‌های متنوعی داره اجرا میشه، هم برای توانمندسازی و هم برای حمایت از حضور شرکت‌ها در بازار.
من احساس میکنم که این جریان، این ارتباط یا مسیر این ارتباط از سمت پژوهشگران به سمت فعالین حوزه کسب و کار
بند.
چرا که شناخت پژوهشگران نسبت به دغدغه‌های نانو بیشتر هستش. منتها نیازهای بازار رو فعالین کسب و کار میدونن. یعنی چه بسا اطلاعاتی در بستر بازار باشه یا در صف ارائه خدمت، در صف ارائه محصول باشه، اطلاعاتی باشه، داده هایی باشه، نیازهایی باشه که پژوهشگران نانو ما نسبت بهش اطلاعات نداشته باشن. کسانی که نسبت بهش واقف هستن همین فعالین حوزه کسب و کار هستن. خب نیاز هستش که این ارتباط به نفع شکل بگیره، که این ارتباط دو جانبه باشه. یعنی این درخواست ها، این نیازها، این خواسته ها، این تقاضاهایی که از سمت بازار وجود داره به نحوی منتقل بشه به پژوهشگران عرصه نانو و در خصوصش مطالعه انجام بشه، تاریخ توسعه رخ بده و نهایتا تبدیل بشه به یک محصول خدمتی.
این الان برای نکته که فرمودید، در حال حاضر هم تو گروه ترویج در قالب برنامه ترویج صنعتی ما اقداماتی داریم انجام میدیم و هم در شبکه تبادل فناوری نیازها احصا میشه و در اختیار فناورا قرار میگیره. یعنی این تبادل دو طرفه هست.
درست.
یعنی هم نیازها در سامانه شبکه تبادل ثبت میشه و هم از اون سمت خب فناوری هایی که وجود دارن به متقاضیان ارائه میشه.
خب یه مقاله رو من داشتم مطالعه میکردم جناب آقای خادم، که این مقاله متعلق به پایگاه علمی فورچون بیزینس هست، که یه آماری رو توی این مقاله بهش اشاره کرده بودن. اولا که بر اساس مطالعه که اتفاق افتاده تا سال 2023 عمده محصولاتی که در حوزه نانو تولید شده متعلق به حوزه سلامت و پزشکی هست در دنیا. این آمار متعلق به کل دنیا هستش و بعد از اون حوزه الکترونیک هست، تولید هست، انرژی هست، اتوماسیون هست، هوا فضا هست، صنایع غذایی هستش و سایر بخش ها. حالا من یه نگاهی هم داشتم به آمار محصولات تولید شده در ایران. فکر میکنم عمده محصولاتی که در حوزه نانو ما داشتیم، یعنی ما تجاری سازی کردیم فناوری نانو رو، عمدتاً باز در همین حوزه سلامت و بهداشت بوده. مواردی رو میفرمایین به صورت مستقی؟
خب ما تا الان در 10 تا حوزه صنعتی میشه گفت که محصولات حوزه نانو در کشور داریم که توسط شرکت‌های خصوصی به بازار عرضه شده. خب مثال‌های مختلفی وجود داره از محصولات حوزه نانو در حوزه سلامت، که خب محصول داروی ضد سرطان سینادوکسوزوم، داروی ضد سرطان پاکینینب، که اینها بخشی از نیاز داخل رو به داروهای ضد سرطان تامین کردن.
این شرکت ها پیدا کرد در
بله، خصوصا به واسطه اون تحریم نوجوانمردانی که در حوزه داروی اتفاق افتاد در دهه 90، این شرکت ها تونستن که محصول نانویی رو توسعه بدن، محصول مشابه محصول خارجی تولید بکنن و نیاز داخل رو از این محصولات تا حدی تامین بکنن.
حجم تولیدش طوری هستش که بتونه نیاز داخل،
الان جوری هست که هم وارد لیست بیمه شده. خب پزشکان مختلف از داروهای مختلف سعی میکنن استفاده بکنن بر اساس حالا نیازی که وجود داره. تا الان نیازی که وجود داشته تونسته تامین بکنه. اون نیاز حالا پزشکان محترمی که برای درمان بیماران نیاز به این داروها داشتن تونستن تامین میکنن، حتی بخشیش صادر شده، بخشی از این داروهای ضد سرطان. ولی خب یکی از حوزه ها یا مزیت های رقابتی که کشور ما داره حوزه ساخت و ساز و حوزه نفت و گاز، که اتفاقا حجم جالب توجهی هست همین بازار محصولات در این دوتا حوزه هست. به عنوان مثال اگر ما بازار پارسال 30,000 میلیارد تومان در نظر بگیریم که در سال 1402 بازار محصولات ایران پایش شد و اندازه گیری شد، 6,000 میلیارد تومنش مربوط به نانوکاتالیست هایی بود که در حوزه نفت و گاز و خودرو داره استفاده میشه و به همین میزان در حوزه ساخت و ساز محصولات مختلفی توسط شرکت ها عرضه شد، که نشون میده که حالا به واسطه این مزیت رقابتی که ما داریم تونستیم حجم بالایی از بازار هم در این حوزه ها داشته باشیم. که خب حوزه های جهانی طبیعتاً به واسطه توانمندی که وجود داره، مثال در کره جنوبی خب در حوزه نانو الکترونیک و محصولات مثل تلفن همراه و حوزه دیجیتال خیلی جلوتر از ما هستن و طبیعتاً حجم بازاری که این کشورها کسب میکنن خیلی بالاتر هست و خب بر اساس مزیت رقابتی که هر کشوری داره میتونه ورود بکنه و تو اون حوزه صنعتی حجم بازار مورد نظرش رو کسب بکنه.
خب خیلی متشکرم جناب آقای خادم، به موضوعات مهمی اشاره فرمودید، هم از بود مفهوم شناسی، هم از بود دانشی فناوری نانو، هم اشاره داشتید به بحث تجاری سازی نانو. خب میطلبه که ما در حوزه تجاری سازی تو برنامه سوم یه مقدار سریع‌تر و با قدرت‌تر پیش بریم که بتونیم اون دانشی که داریم در حوزه نانو رو تبدیل به محصول بکنیم.
نکته مهمی که اینجا وجود داره من حالا عرض بکنم، خیلی از این تولیداتی که اتفاق افتاده توسط شرکت‌های داخلی برای تامین نیاز داخل بوده، یعنی به واسطه حالا تحریم‌ها و نیازهایی که ما در حوزه های تک داشتیم، خب شرکت ها تلاش کردن اون سیاست جایگزینی واردات رو انجام بدن، دنبال بکنن. خب ترکیه همونطور که میدونید تو حوزه صادرات طبیعتاً هم محدودیت های کمتری داره و هم برنامه های حمایتی بهتری داره و ما حالا امیدواریم تو 10 سال سوم این اتفاق بیفته، هم غیر از حالا اینکه نیازهای داخلی رو تامین میکنیم وارد عرصه‌های جهانی هم بیشتر از گذشته بشیم و خب حجم بالاتری رو کسب کنیم.
بله به درستی هم تو بحث سند سوم به موضوع صادرات پایدار اشاره شده، همونطور که فرمودید ان شاءالله با رفع موانعی که وجود داره، حالا برخی از موانع طبیعتا موانع داخلی هست، برخی هم مربوط به بحث تحریم میشه و ارتباط با کشورهای دنیا و محدودیت‌هایی که در دسترسی بازارهای بین‌المللی وجود داره، ان شاءالله سهم ما از بازار جهانی محصولات نانو روز به روز بیشتر بشه و افق روشنی رو ما سرور هستیم در خصوص نانو برای کشور در دنیا با تلاشی که در گذشته انجام شده و برنامه‌ریزی که اتفاق افتاده و با همتی که قطعا دانش‌پژوهان محترم خواهند داشت، صنایع خواهند داشت، کسب و کارها در این حوزه خواهند داشت، روز به روز ان شاءالله وضعیت ما بهتر خواهد شد. خیلی متشکرم از شما جناب آقای خادم عزیز، رئیس محترم گروه ترویج و فرهنگ سازی ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو که محبت کردین در این برنامه حضور داشتید. خب شنوندگان عزیز و ارجمند و مخاطبین محترم برنامه بزرگراه همت، ما همچنان در برنامه‌های آتی در بخش‌های مختلف برنامه بزرگراه همت در تلاش خواهیم بود تا به موضوعات مختلفی که اثرگذار هستش بر پیشرفت کشور، ارتقاء سطح علمی کشور، سطح دانشی کشور، سطح اقتصادی و کسب و کاری کشور ان شاء الله خواهیم پرداخت. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم همراه ما باشید و همراه عوامل مختلف برنامه از محضر شما مرخص بشیم. خدا یار و نگهدار شما.
ما زندگی به نام زندگی، آینده به نام زندگی، ما به رغم هر چه که نبود در مسیر بودن و وجود، رود قطره قطره رود می شویم، موج رود موج می زنیم، موج می زنیم،
اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست.
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟ مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر شهر لوازم خانگی.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
صادرات و واردات محصولات اهمیت زیادی در تقویت بخش کشاورزی یک کشور داره. ایران با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بی‌نظیر اقلیمی، صدرنشین تولید محصولات کشاورزی، به خصوص میوه‌ها در دنیاست. اما عدم مدیریت صحیح در تنظیم واردات و صادرات میوه باعث چالش چرخه تولید میوه و آسیب‌های اقتصادی توی این حوزه شده.
حالی که ایران رتبه اول تولید میوه در خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین هشتمین رتبه تولید میوه در جهان رو داره، اخیراً عده‌ای سودجو در حال واردات میوه‌های خاص و به اصطلاح لاکچری به کشور هستند و با قیمت‌های نجومی اقدام به فروش اونها می‌کنند. مطمئناً با وجود تولید انواع میوه‌های موجود در اروپا، آفریقا و آسیا در کشور، شاید نیازی به خوردن میوه‌هایی همچون رامبوتان یا دراگون فروت یا گارسینیا کامبوجیا نیست. قیمت یک بسته 190 گرمی بلکبری 85 هزار تومانه. یعنی حدوداً کیلویی 425 هزار تومان. البته زیر اون قسمت درج شده تمشک درجه 1 که البته تو کشور خودمون هم تولید میشه.
کشور با این عظمت، با این بزرگی، با این همه محصولات متنوع، آدم خجالت میکشه وقتی تو روزنامه، حالا بنده تو روزنامه میبینم، شماها در تو خیابون میبینید، انسان میبیند که واردات میوه خارجی انواع و اقسام توی خیابون. بابا پرتقال ما، سیب ما روی درخت میمانه، ما بریم میوه خارجی وارد کنیم؟ اینها رو باید فکر کرد، اینها رو باید کار کرد، ببرند منابع کشور را به سمت تولید، نه به سمت وابستگی بیشتر، نه به سمت واردات.
به یکی از میوه فروشی‌های تهران با 24 شعبه در خیابان تهران نو سری می‌زنیم.
من حسام الدینی هستم، میوه فروش. دیگه الان میوه‌های دیگه خیلی رقم زیاد شده، دیگه الان آناناس هست، موز هست، سیب سبز هست، گلابی هست، پرتقال هست، دراگون هست، آووکادو هست. گلابی رو خریدیم 230 تومان، ولی متاسفانه همون کیفیت میوه خودمونو نداره که با 50-60 تومان میتونی میوه داخلی بخری. ببین خب میوه خارجی گرونتره، در عوض خوشگلتره، کیفیتش هم یعنی اگر از نظر کیفیت در برابر قیمت حساب کنیم، نه، یعنی میوه‌های داخلی از لحاظ خوشمزگی خوشمزه ترن، ولی خب رنگ و روشون متاسفانه فقط رنگ و میوه‌های وارداتی رنگ و روشون بهتره، ولی از لحاظ خوراکی و مزه مثل میوه‌های داخلی نیست. اولا که خیلی گرونه، من الان سیب با 250 هزار الی 300 هزار تومان واقعا خوردن نداره، ولی من بیشتر میوه‌های داخلی میبرم، ارزون تره، خوشمزه ترم هست.
و نظر این میوه فروش محترم درباره صادرات چیه؟
اکثرا 90% میوه ها صادر میشه، یعنی از فرنگیجات بگید بادمجون، کدو، پرتقال، سیب، هندونه، توت فرنگی، حتی بگیم مثلا بیشتر به کشورهای عربی دیگه، عراق و ترکیه و روسیه بالاخره زیاد صادر میشه. شما مثلا میوه که داری صادر میکنی در برابرش یه ارز وارد میکنی دیگه، این 100% شکی توش نیست.
جهش صادرات اگر تولید باشد، صادرات هم جهش پیدا خواهد کرد و باز برای کشور ایجاد ثروت و تولید ثروت خواهد کرد.
راه های صادرات میوه رو از زبان رئیس اتاق بازرگانی ارومیه میشنویم.
یکی اینکه میوه رو تبدیل به از طریق صنایع تبدیلی تبدیل به کنسانتره و پوره بکنیم، صادرات بکنیم. یکی هم میوه خام رو صادر بکنیم. میوه خام میدونید باز زیرساخت میخواد، ماشین‌های یخچالدان میخواد که بتونه میوه رو به موقع برسونه. هواپیماهای چارتر میخواد که در فروشگاه آماده بشه، هر چه وقت حضورتون میوه رو برنامه ریزی بکنن با هواپیما، بعد از 2 ساعت بذارن، در 3 ساعت بذارن پایتخت عربستان ریاض، یا بذارن بحرین، کویت، دبی، اینا که میوه ندارن.
اما انگار جای خالی برخی قوانین باعث این ناترازی بین تولید و صادرات شده.
ما اینجا 960 کیلومتر مرز داریم. این امتیازه که ما با 3 تا کشور و خودمونم ادعامون اینه که ما دروازه ورود به اروپا هستیم. بله هستیم. جاده ابریشم از اینجا میگذره. ما چی استفاده هایی کردیم؟ یک مشوق صادراتی باید بذاریم. دوم، موانع صادرات رو باید از سر راه برداریم. مسائل بانکی رو حل کنیم. شما الان میخوای کالاتو ببری، پولتو چجوری میخوای بیاری، با کدام بانک؟ اینا همه مدیریت میخواد، مدیریت کلان کشوری رو میخواد، نه اینکه فرض بفهمید بیاد بنده و همسال منها بچینن و طرح رو پیشنهاد بدن بجن نداریم، محدودیت داریم. نمیشه، نمیشه اینجوری میشه دیگه.
دولت وظیفه داره به صادرات و صادرکننده کمک کنه. انتظار هم داریم که در آینده بتوانه رشد متناسب خودش رو داشته باشه، به طوری که ما دیگه در معادله صادرات و واردات حتما مثبت باشه جنبه صادرات ما.
امیدواریم با فصل خطاب کلام رهبر در سال جهش تولید با مشارکت مردم، حمایت مسئولین دست سودجویان واردات میوه را از بازار کوتاه کنه و با پر کردن خلأهای قانونی در صادرات میوه، سبدهای ارزآوری این محصولات کشاورزی پربارتر از قبل باشه.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
شادم از پیچه یه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامن. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن. از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. برپا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداخت. در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریز،